بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. خدا را شکر میکنیم که کلیات مباحث اخلاق اسلامی کاربردی و همچنین مبانی آن به پایان رسید. اگر خدا بخواهد از امروز به مباحث اصلی و شیرین اخلاق اسلامی میپردازیم و از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی در این زمینه استفاده میکنیم. اولین بحثی که در اخلاق اسلامی کاربردی مطرح میشود بحث اخلاق بندگی است که این موضوع در چند محور مطرح میشود که محور اول تسلیم بودن در برابر خداوند است. پیش از این که بخواهیم در رابطه با موضوع اصلی بپردازیم خدمت آقا سلام عرض میکنم و برنامه‌تون خوش آمدید. سلامت باشین انشاءالله. یکی از مباحثی که در رابطه با تسلیم بودن در برابر خداوند مطرح نشود خود واژه تسلیم است. شما بفرمایید معنای واژه تسلیم در اصطلاح و لغت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود عرض سپاس و تشکر دارم و عرض سلام دارم محضر شما و همه بینندگان عزیز. همانطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، مباحث مربوط به مبانی و مباحث مربوط به کلیات و مقدمات علم اخلاق، البته اون مقداری که ضروری تشخیص داده شد به اتمام رسید. گرچند در حوزه مبانی علم اخلاق اسلامی مسائل و جهات باقی مانده است که در هر صورت خود بینندگان عزیز و فرهیختگانی که اهل تحقیق باشند می توانند به کتابهای مربوطه مراجعه نمایند.
بله.
با توجه به اینکه خود مطالعات اخلاقی به عنوان اخلاقی کاربردی خودش یک رویکرد جدید هست و این رویکرد را بیشتر علمای مغرب زمین دنبال کردند و امروزه در جهان اسلام کم کم اخلاقی کاربردی و مطالعه با رویکرد اخلاقی کاربردی هم کم و بیش مطرح شده است در مجامع علمی و فرهنگی. در خصوص خود واژه اخلاقی کاربردی و اصطلاح اخلاقی کاربردی تا هنوز یک اصطلاح متفق علیه نداریم، ولی در هر صورت علمای اخلاق با توجه به نیازهایی که احساس میکنن و با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه مجموعه مسائلی که واقعا کاربردی باشد و مورد نیاز جامعه باشد و در واقع نیازهای روزمره زندگی اون را الزام بکند به عنوان اخلاق کاربردی مطرح میکنن.
بله.
در ارتباط با اخلاق بندگی، در اخلاق بندگی مجموعه مسائل نزدیک به هم که روابط بنده را با خدای سبحان تنظیم بکند، بایدها و نبایدهای اخلاقی که در قلمرو ارتباط عبد و معبود و خدای سبحان و بندگانش قابل طرح باشد، اخلاق بندگی در این دایره و قلمرو مباحث را دنبال میکند. اگر خاص خدا باشد و توفیق خدای سبحان شامل حال ما شد، مباحث مربوط به توکل، مباحث مربوط به رضا و قضای خداوند و مباحث تسلیم در برابر خدا از این مباحث هست که انشالله این عناوین را با هم کامل بکنیم. در ارتباط با تسلیم بودن در برابر خداوند متعال، کلمه تسلیم یک کلمه عربی هست.
بله.
ثلاثی مزید هست، مصدر باب تفعیل هست. ما و شما معمولا با دو تا کلمه آشنا هستیم اگرچه فارسی زبان باشیم، یکی کلمه تسلیم هست، یکی هم کلمه اسلام هست.
بله.
چی کلمه اسلام و چی کلمه تسلیم؟ هر دو از ماده سلم، مصدر ثلاثی مجرد سلم و فعل ماضی سلمه یا سلامه گرفته شده است.
بله.
اصل این ماده رو وقتی ما و شما ببینیم به موافقت و هماهنگی و اطاعت محض اطلاق می شود. وقتی کسی تابع کسی دیگر باشد 100% بدون هیچ گونه اختلافی، و این اختلاف نه در ظاهر باشد و نه در باطن. عرب زبان ها واژه سلم و کلمه تسلیم را به کار می گیرند. بنابراین وقتی تسلیم در زبان عربی به کار می رود، متابعت 100% و بدون چون و چرا در آن نهفته است. البته از لازمه کلمه تسلیم ممکن است کسی رضا را بگیرد، ممکن است کسی انقیاد را بگیرد، ممکن است کسی تذلل و امثال این کلمات را استخدام بکند که اشکال هم ندارد.
بله.
در هر صورت وقتی امروزه ما و شما کلمه اسلام را استفاده میکنیم یا کلمه تسلیم را استفاده میکنیم، اینجا یک تعمدی در کار بوده است. باب افعال عنایتی به کننده کار دارد. اگر ما نگاهی به فاعل داشته باشیم، نگاهی به صدور فعل از فاعل داشته باشیم، باب افعال را به کار میگیریم. ولی اگر نگاهی به وقوع فعل داشته باشیم، تأکید ما بر عینیت فعل باشد، اون زمان باب تفعیل را استخدام میکنیم. در کلمه اسلام با توجه به اینکه تأکید روی این جهت داریم که خود فرد مسلمان باشد و اسلام بیاورد، لذا کلمه اسلام به کار گرفته میشود. ولی در تسلیم نگاه ما به این جهت هست که اون حالت تسلیم و مسالمت آمیز و سلم عینیت پیدا بکند، لذا ماده تفعیل استخدام می شود.
بله.
این مختصر توضیح بود در ارتباط با معنای لغوی کلمه تسلیم. اما وقتی به سراغ معنای اصطلاحی برویم، معنای اصطلاحی کلمه تسلیم روشن هست. یکی از محوری ترین و مهمترین صفات بندگان خدا تسلیم در برابر خداوند متعال هست. در علم اخلاق وقتی صحبت از تسلیم در برابر خداوند می شود، معنایش اطاعت بیچون و چرا از دستورات خدای متعال هست. یک توضیح منظر شما عرض بکنم. احیانا کسانی در میان بندگان خدا و برادران مسلمان داریم که دستورات دینی رو تقسیم میکنن، میگوین اون دستورات دینی که مصالح و مفاسدشون با عقل ما قابل درک باشد، ما اونها رو به جا می آوریم و هیچ گونه حرفی نداریم. مثل این که در دین دستور داده است که به کس ضرر نزنید، در دین دستور داده است که از مظلوم حمایت بکنید. اینها رو نوعا عقل ما، فطرت ما میفهمد و میپذیریم.
بله.
ولی یک سلسله دستوراتی در دین داریم، مثل انجام دادن نماز صبح، اون هم با صدای بلند، مثل این که در ایام خاص مثل ماه ذی‌الحجه به حج برویم، اون افعال مخصوص را در اون شهر مقدس انجام بدهیم. اینجاها ممکن است عقل ما و شما 100% به مصالح حکم پی نبرد. آقایون استدلال میکنن که ما اینجاها دیگه تابع شرع نخواهیم بود. حقیقتش این هست که مسلمان واقعی و تسلیم شده واقعی، اونی که دل در گرو خدا بسته است، هیچ گونه تمایز را قائل نخواهد شد. اصولا کسی که دستوراتی را که عقلش بفهمد تابع باشد، او تسلیم عقل خود هست و در واقع بنده عقل خود هست، نه اینکه معبودش و مطاعش و فرماندارش خدای سبحان باشد. لذا مراد از تسلیم بودن در برابر خداوند متعال در علم اخلاق تسلیم بیچون و چرا هست. هر آنچه که از ناحیه اوست و هر آنچه را که او فرموده است و هر آنچه را که او از ما تقاضا کرده است، در زندگی خود در حد امکان پابندش باشیم، این می شود تسلیم در برابر خداوند متعال.
بسیار تشکر. این مسئله برای بینندگان عزیز بسیار روشن است که قرآن کریم و روایات اسلامی یکی از منابع بسیار مهم در اسلام است.
درست.
حال با توجه به این مسئله، جایگاه تسلیم در برابر خداوند در آیات و روایات چیست؟
علمای اخلاق هم خود این مسئله را یا این خصلت اخلاقی را از قرآن و روایات گرفتند. و در واقع ما و شما اگر زندگی پیغمبران الهی را ببینیم، زندگی اسوه‌های بشری را بررسی بکنیم، می‌بینیم که این نقش بسیار برجسته بوده است. قرآن کریم هم به این مسئله اهمیت بسیار خاصی داده است که خودش نشان دهنده این جهت هست که تسلیم در برابر خداوند متعال شأن هر کس نیست، کالای با ارزشی است که بر اندام هر بنده نه مناسب هست و نه امکان دارد. او هدیه از بندگان خدا، اونهایی که به مقام بالای رسیده باشند واقعا می توانند ملتزم به این صفت باشند و در عمل این صفت را در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و اقتصادی خود پیاده نمایند. به عنوان نمونه، قرآن کریم گاهی به صورت عام فراخوان داده است که ای مؤمنان در برابر خداوند کریم تسلیم باشید، فالهکم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتین. در سوره مبارکه حج آیه 34 به صورت عمومی فرمان می‌دهد که تسلیم خداوند متعال باشید. یا بازم در بعض آیات دیگر اگر ما و شما ببینیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و الله علیه وسلم مخاطب قرار می‌گیرد که ای رسول خدا، شما باید اعلام بکنی که من تسلیم پروردگار خود هستم. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين. در سوره مبارکه نمل آیه 91 پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اعلام میکند که من یکی از مأموریت هایم این هست که در برابر خداوند متعال تسلیم باشم.
بله.
از این مرحله که ما و شما بگذاریم، بازم احیانا میبینیم که حتی انبیای عظام، نه یکی نه دوتا، سیره انبیا بر این بوده است و گویا شعار انبیا این بوده است که هم خودشان تسلیم خداوند متعال بوده اند و هم دیگران را دعوت می دادن که تسلیم خدای سبحان باشید. در آیه معروف و وصابها ابراهیم و بنیه و یعقوب، یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، حضرت ابراهیم، جناب یعقوب، سایر پیغمبران این سفارش را در وقت مرگ داشتن و بچه های خود به فرزندان خود وصیت میکردن که از این دنیا نروید، مرگ شما را در آغوش نگیرد مگر اینکه تسلیم در برابر خداوند متعال باشید.
بله.
بنابراین وقت این آیات را ببینیم، خصوصا در سوره مبارکه بقره آیه 131، باز آیه معروفی داریم که اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، که یکی از ویژگی ها، امتیازات و نقطه برجسته زندگی حضرت ابراهیم همین جهت هست که خدای سبحان وقتی از او میخواهد که تسلیم خدا باشید، جناب ابراهیم با کمال میل اعلام میکند که من تسلیم پروردگار جهانیان هستم. بنابراین این صفت را هم به عنوان صفت انبیا مطرح میکند و هم از سایر بندگان قرآن کریم میخواهد که تسلیم خدا باشید. خودش نشان دهنده این هست که هم صفت تسلیم مهم هست و هم از اون طرف شأن هر کس نیست. انبیا و شاگردان خاص انبیا هستند که در عمل میتوانند به این جایگاه برسند.
بله.
اهمیت تسلیم در اونجای روشن میشود که ما و شما روایات را هم بررسی بکنیم. من یک نمونه را به خاطر اینکه وقت کم هست محضر شما و عزیزان مطرح بکنم، در خصوص سید الشهدا علیه السلام، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در آخرین لحظات زندگیش، اون زمانی که در میان خون خودش قطور بود و از اسب به زمین افتاده بودن، اون وجود مقدس، آخرین صحبت هایی که با خدایش دارد همون جملات معروفی است که الهی رزم به قضائک و تسلیمن لامرک، یعنی در این لحظات من در این حالتم که هم هستم تسلیم شما هستم، حرفی برای گفتن ندارم، رضای شما رضای من هست و چیزی که در راستای رضای شما باشد حسین ابن علی به اون راضی هست. خود این جملات حضرت هم گویای اهمیت مقام تسلیم هست و هم گویای این جهت هست که صفت تسلیم بسیار مهم هست و از نظر اخلاقی انسان در زندگیش باید کوشش بکند که در حد توانش هم این خصیصه را جلب بکند برای خودش و هم در عمل واقعا ملتزم به آن باشد.
بسیار تشکر. ممکن است در ذهن بسیاری از بینندگان محترم این سوال مطرح باشد که راه رسیدن به تسلیم در برابر خداوند چیست؟ به عبارت دیگر در اخلاق اسلامی چه راهکار برای رسیدن به تسلیم در برابر خداوند معرفی شده است؟
واقعیتش این هست که خود این مسئله تبیین راهکار رسیدن به تسلیم نسبتاً بحث مفصل را می‌طلبد، چون اخلاق اسلامی راهکار هم ارائه می‌کند. ولی به صورت مختصر معمولاً علمای اخلاق اینجا تأکیدی بر شناخت خداوند متعال دارد. برای انسان احیاناً بسیار سخت هست که 100% تابع تسلیم دیگران باشد. ولی وقتی انسان با کمالات خدا آشنا باشد، با صفات خدای سبحان آشنا باشد و اینکه خدای سبحان خیر محض هست و اینکه هر آنچه از ناحیه او میرسد بحث ابتلا و آزمایش مطرح هست، اون زمان تا حدودی تسلیم شدن در برابر اوامر و نواهی خدا برای انسان ساده تر می شود. بنابراین کوتاه‌ترین راه و آسان‌ترین راه شناخت صفات خدا هست. هر مقدار که معرفت ما به خدای سبحان بیشتر باشد و اینکه تکالیف خدا در راستای پروریش ما هست، چه تکالیف سخت، چه اوامر سخت و چه نواهیی که احیانا در زندگی احساس سختی در مقابلش میکنیم، تمام اینها به نحو ما را تربیت میکند به اون هدفمندی خلقت ما که رسیدن به قرب الهی باشد، ما را نزدیک میکند. بنابراین اگر این مبانی و فلسفه خلقت برای ما حل شده باشد و برای ما وجود خدای سبحان و کمالات او و خیر بودن او حل شده باشد، رسیدن به مقام تسلیم تا حدودی میسر خواهد شد.
بله. آثار تسلیم در برابر خداوند چیه؟ مثلا فرض که افراد اگر دروغ میگن یک سری آثاری برای خودش دارن، اگر کسی راست میگن همیشه یک آثاری برای خودش داره، هر چیز. حالا شما بفرمایید که آثار تسلیم در برابر خداوند هر چیز برای خودش آثاری دارن دیگه.
در خصوص آثار تسلیم در برابر خداوند متعال، آنچه که استفاده می شود صفت تسلیم در برابر خدا هم آثار دنیوی دارد و هم آثار اخروی. از نظر اخروی بالاخره سعادت را برای انسان بدون بال دارد، اون هدف خلقت را که رسیدن به بهشت باشد. بدون شک کسانی که واجد صفت تسلیم باشند جزء مقربان و در برترین منازل بهشت خواهند رسید. اما از نظر دنیوی اگر دو انسان را شما در شرایط مساوی قرار بدهید، مثل دو دوینده‌ای که نقطه شروع و نقطه پایان هر دو یکی هستند، اگر دو انسان را در هم شرایط ما قرار بدهیم، یکی واجد صفت تسلیم باشد و دیگری فاقد صفت تسلیم باشد، یکی پناهگاهی چون خدا را در زندگی احساس میکند و دیگری منکر وجود خداوند متعال باشد، یا خدای سبحان را قبول داشته باشد ولی بالاخره مراحل معرفتش و اندازه کسی نباشد که واجد صفت تسلیم باشد، اون زمان ببینیم چه آثار را میتوان اینجا ارائه کرد. اولین اثر حقیقتش این هست که مقاومت انسان و صبر انسان در ناملایمات زندگی و در دشواری ها و در راه رسیدن به اهداف بزرگ راحت تر می شود. کسی که صفت تسلیم را داشته باشد روحش بزرگتر است، تحملش بیشتر هست، مقاومتش بیشتر هست، نسبت به انسانهای دیگر زودتر ناامید نمی شود. به علاوه ممکن است که آرامش روحی همیشه فرد هم بیشتر باشد. بالاخره مشکلاتی که در زندگی ممکن است برای او پیش بیاید هم راحتتر خود را کنترل می کند و در واقع شکست او در برابر مصیبت ها و در برابر فجایع زندگی کمتر خواهد بود در مقایسه با دیگران، و هم در زندگی خود آرامش بیشتر را خواهد داشت. البته این آثاری که عرض می کنم در صورتی است که واقعا دو نفر در شرایط مساوی باشند، مشکلات هر دو مساوی باشند، شخصیت روحی دو طرف مساوی باشند. دقیقاً اگر ما شرایط مساوی را برای دو طرف طراحی بکنیم و در نظر بگیریم، اون زمان می‌بینیم که مؤمن به خدا کسی که صفت تسلیم در برابر خدا را داشته باشد موفق‌تر، پیروزتر، مقاوم‌تر، صبورتر و در کل انسانی شایسته‌تری در زندگی خواهد بود.
بله. بعد تسلیم اشکالاتی هم وارد شدن. تسلیم در برابر خداوند اکثر اشکالات، اگر شما یک دو تا اشکال بفرمایید.
بله، در این خصوص اشکالاتی احیانا ما یک سلسله مفاهیم اخلاقی در اخلاق اسلامی داریم که اشکالات را اینجا بدون بال داشته است. یکی از قلمروهایی که احیانا برخواه اشکال کردن همین خودی دعوت به تسلیم در برابر خداوند متعال هست. کسانی تصور کرده ام که یکی از علل عقب ماندگی فردی و اجتماعی مسلمان ها همین تسلیم بودن در برابر خدا هست. علتش این هست که کسی که حالت تسلیم داشته باشد نوعاً به فکر درمان نیست، نوعاً حرکتش کمتر می شود. اگر مصیبت ها و مشکلات را در محیط خود ببیند تحرک و مقاومت او کمتر خواهد بود. بالاخره سیل را می بیند، زلزله پیش میاد، به جای این که به دنبال راه حل طبیعی باشد، سد سازی بکند، راه سیل را ببندد، احساسی خسارت سنگین ندارد. با توجه به اینکه احساس خسارت نمی کند و در مقابل پیش آمدها و حوادث حالت تسلیم دارد، لذا تحرک او کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر اینجوری تصور کرده اند که با ترویج اخلاق اسلامی و صفت تسلیم تمدن معقول بشری به وجود نخواهد آمد و اصولا این که ما و شما تسلیم محض خداوند متعال باشیم با تعقل هم سازگاری ندارد. عقل ما اونجای فرمان میدهد که تسلیم باشید که حکمتش را درک کرده باشد، اما این که ما مطلقا تسلیم باشیم چه عقل ما بفهمد و چه نفهمد، اصولا همچه تسلیمی از نظر عقلی قابل دفاع نخواهد بود. منتها جواب اشکالات روشن هست. در خصوص این که عقل ما حکم نمی کند، باز برمیگردد به همون نکته که ما چی خدایی داریم و چی مقدار از خداوند متعال شناخت داریم. اگر واقعا ما به این نتیجه رسیدیم که خدا خیر محض هست، کمالات برتر را دارد و خیر ما را میخواهد و شناخت خداوند متعال نسبت به اسرار وجودی انسان بیشتر از عقل خودش هست و نسبت به تجربیات بیشتر آشنایی او بیشتر هست، اون زمان خود به خود برای ما این جهت هضم خواهد شد. عقل ما دستور میدهد که در پرتو اوامر و نواهی خداوند متعال حرکت بکنیم. اما اینکه تسلیم شدن در موارد ممکن است فجایع را در زندگی شخصی و اجتماعی به بار آورد، بازم قابل دفاع هست. واقعیتش این هست که در مواردی ممکن است اصولا امر و نهی خدا را ما خوب نشناخته باشیم. مثلا راجع به سدسازی، راجع به مبارزه طبیعی با بلایای اجتماعی و طبیعی، خب یکی از اوامر خدای سبحان این هست که ما طبیعت را آباد بکنیم، اون مقداری که بتوانیم زمینه رفاه بشر را فراهم بکنیم.
بله.
لذا در مواردی ممکن است برداشت ناسواب از امر و نهی خدا داشته باشه و اون برداشت ناسواب را قطعا اگر ما و شما تسلیمش باشیم نتیجه عکس خواهد داد. لذا مثل این می شود که ما و شما نزد پزشکی برویم، نسخه پزشک را خوب نفهمیم. خب اگر نسخه پزشک را درست نفهمیم، به صورت طبیعی عمل بر اساس فهم ما نتیجه درست نخواهد داشت. لذا به باور ما اگر ما استنباط درست از اوامر و نواهی خدا داشته باشیم، به عبارت دیگر در دریافت نقشه اگر مصیب باشیم و نقشه درست را از خداوند متعال بگیریم، اون زمان تسلیم محض در برابر نقشه های خداوند متعال هیچ گونه پیامدی نخواهد داشت. هم تمدن سالم را به بار خواهد آورد، هم زندگی فردی ما را سر و سامان خواهد داد، هم زندگی اجتماعی ما را سر و سامان خواهد داد و هم در آخرت اهل فوز و نجات خواهیم بود. بنابراین این جهت را باید خوب دقت بکنیم که دعوت به تسلیم در برابر خداوند متعال اونجایی است که واقعا امر و نهی خدا برای ما درست رسیده باشد و امر و نهی خدا را با تمام شرایط و زوایایش دقیق دریافت کرده باشیم. البته اینجا ممکن است بحث های دیگر هم قابل طرح باشد که در مجموع امیدوارم حضرت عالی و بینندگان عزیز و گران قدر در ارتباط با این مسئله مهم اخلاقی تا حدودی روشن شده باشد.
بسیار تشکر استاد، افسوس که وقت ما به پایان رسید. بحث‌های شیرین اخلاقی رو مطرح کردید، امیدوارم که در سی بعدی که مطرح میکنید استفاده بیشتر ببریم. امیدوارم که بینندگان عزیزم از این مباحث استفاده کرده باشند. همه بینندگان محترم را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.